بریم سراغ این که خروج از ولایت الهی روایت شو بخونم که به چه صورته. امام صادق علیه السلام میفرمایند که من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه. هر کس در مورد برادر مؤمن یا خواهر مؤمن، یه مؤمنی، یه چیزی رو نقل بکنه که با اون شین بدنامی او رو میخواد، میخواد آبرو رو ببره، یه عیبی به او بچسبونه، او رو معیوب کنه، و حدم مروعته، حدم یعنی از بین بردن، نابود کردن، منهدم که میگه، حدم بکنه، از بین ببره شخصیت او رو، جایگاه او رو، اون بزرگی که او در میان مردم داره، لیسقط من اعین الناس، میخواد او رو از چشم مردم بندازه، حالا به هر دلیلی. اخرجه الله من ولایته الی ولایت الشیطان، خدا او رو از ولایت خودش، سرپرستی میگه من سرپرست تو نیستم، برو کاراتو بده دست کسی دیگه، اینو میفرسته ذیل امر شیطان. فلا یقبله الشیطان، با نمک اینه، شیطونم اینو قبول نمیکنه. چرا؟ توی جنگ ها، مثلا تو جنگ بعد، شیطون هی تحریک میکنه مشرکین رو که برید بابا، اینا یه سری پیرمردن تو مدینه، جون ندارن، اینا از بین ببرید، اونا اسب و مرکب ندارن، شما امکانات دارین، از بین ببرید. چون میان یه مرتبه شیطون یه چیزی میبینه، میره عقب، میگه من شما بریم، انی اخاف الله رب، من از خدای رب العالمین میترسم. میدونید چی دیده؟ ملائک رو دیده که دارن از آسمان به زمین میان که لشکر مسلمین رو چکار کنن؟ نصرت بدن. و او میفهمه که لشکری که ملائک کنارش باشن شکست نمیخوره. برای این شیطون تو گناه این شکلیه، میگه این کارو بکن، بازم هر جور خودت میدونی. آخرش میگه بازم من با تو به من ربطی نه، لذا قیامت میگه خدای این گفت، میگه من گفتم آقا این گزینه هم از خدای به جان خودم که شیطانم عرض میکنم، من فقط گفتم، میگه خودش دلش میخواست. قیامت از ما تبری میجوه. دو آیات قرآن متعدد داریم، شیطان قرآن میگه به ما چه، به من ربطی اصلا، خودش آماده است که من بگم آمادگی داشت. رو این حساب نکنید که باری از ما ببره، بار خودش سنگینه. چیا؟ شیطان میگه آدم پر دردسریه، زحمت داره، بر چی بپذیرمش؟ این هست الان دیگه، بشی از اینه کنم براش. اینا اونایی که همون که طرف خواب دید که یه کسی شیطان در عالم رویا دید، داره شنیدین از باب تذکر بگم، باز شیطان در عالم رویا دید و یه شیطان داره میره یه سری تناب و ریسمون اینا رو دوششه، یه تناب خیلی قطوری هم پشت این پاره شده، شنیدین؟ تو عالم رویا اینو دید یه فردی، به شیطان گفتش که این تنابا چیه؟ گفت اینا تنابایی که میندازم گردن مردم، میکشم دنبال خودم که بیان گناه کنن اینا. واجه گفت تناب کلفته، خیلی کلفته، اون مال کی؟ خیلی از بقیه تنابا کلفته، و چرا پاره شده؟ گفت این مال شیخ انصاریه، 9 ماه خودم وقت گذاشتم این تنابو بافتم که بندازم گردنش، نشد. چرا 9 ماه طول کشیده بود؟ دوران بارداری همسر ایشون، همسر شیخ انصاری باردار شد، شیطون برنامه‌ریزی رو شروع کرد، بگم تا تنتون بلرزه. گفت این بچه به دنیا میاره، و زن وقتی بچه به دنیا میاره نیاز به غذاهای مقوی داره دیگه که دوباره توانش برگرده، و اون موقع شیخ انصاری باید پول بده که برن غذای مقوی بگیرن، و این اهل این نیست که از بیت المال پول خرج بکنه. اونجا پاش میلغزه، 9 ماه برنامه‌ریزی کرد، بچه به دنیا اومد، اومدن به همسر شیخ گفتن اون مثلا باید یه چیز مقوی بخوره، حالا هر چیزی نه فلان، مثلا 1 سکه بده که ما بریم مثلا. ایشون گفت باشه، بیا برو بگیر همچی چیزی رو. ایشون گفت میرم میگیرم. گفت خب، با خودش گفت من 1 سکه رو من بردارم، بعد حالا پولی بیاد مثلا جاش بذارم، اگه رفتم مردم نذاشتم چی؟ پولو گذاشت، گفت نمیخواد، دعا میکنم خدا انشالله با همین غذای معمولی توان او رو برگردونه. شیطون 9 ماه برمزی کرد، تناب پاره کرد شیخ انصاری. یارو گفت عجب. بعد اینجوری کرد، خب تناب من کدومه؟ شیطون گفت تناب شما، تناب نداری شما، شما نزده فعالی، فعالیت داری، ما هم بر چی میخواد من تعدی ولایت بگیره، من که خودم به زور. خب عبارت رو بخونیم تا بریم سراغ عامل بعدی. مرحوم نراقی میگن اخبار در این مورد زیاد دیگه، به قول مرحوم چی بگم، اگه گوش نبایی بود تا بیشتر اینجا میشنید و گوش میداد دیگه.
و اخبار در این خصوص بسیار است و ذکر همه آنها متأثر بلکه متأثر است و همین قدر که مذکور شد کفایت میکند. علاوه بر این هر که را اندک عقلی بوده باشد، دیگه کار به بدوی را داره میکشه، مثقال عقل داشته باشه، میداند که این صفت اون بچه داره میگه منم موافقم، درسته؟ کدوم بچه هست الان؟ یه بچه این روبرو من بود، پس صدا کدوم بچه هست؟ آقا نشون، آقا موافقین شما دیگه؟ آقا بورم هستن ماشاءالله، آقای بور موافقین؟ ماشاءالله لا قوت الا بالله. بچه ها رو اینجوری میارین، شما هم میارین که صدقه بدین حتما. دختر خانم به شما ارادت داریم، خانم فاقد الحجابیان، فاقدت ال... یعنی به جهت مالی اینقدر در مزیقی که بر پوشوندن سر بچه رو سری خواهرش استفاده میکنیم. بچه های کلاهی بشه خودین بشه، یک کلاهی بر بچه تهیه بشه. خب عرض کنم که علاوه بر این هر که را اندک عقلی بوده باشد میداند که این صفت خبیث‌ترین صفات و صاحب آن رذل‌ترین مردمان است. میفهم خیلی زشته که میشه جلز حضرت میفهم الغیبت و جهد العاجز. غیبت چه؟ تلاش آدم بی ارزه، آدم پیش پا افتاده، آدم بی شخصیت، آدم له. بدبختی تو که اینو بیار پای، خب یه ذره خودت بیا بالا، همه رو بیاریم پایین که ما یه حرکتی بکن بیا بالا. اینقدر از بزرگ بودن دیگران ناراحت نباش، غیبت نکن. خب و بزرگان پیش، یعنی علمای قدیم و بزرگان، بندگی خدا را در نماز و روزه نمی دانستن، بلکه در چشم پوشیدن و حفظ خود از پیروی عیب مردم می دانستن. نماز و روزه حتما باید باشه، اما دینداری فقط این نیست که نماز می کنی یه روزه می گیری و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ماشاءالله. تو نماز هم نگاه می کنه، الان من تو صف اینجا هم اونجا، کجایی؟ اصلا به چی داری فکر می کنی؟ و واقعا ما امروز مسئله من همین اخلاق، اخلاق ظاهرش اینه که من نماز میکنم اول وقتم، روزه میگیرم، بله ماه مبارک و روزه، نمیدونم خمسم رو به موقع میدم، آره چشمم هم حفظ میکنم، زبونم هم کنترل میکنم، یعنی واقعا دیگران از زبون من در امانه؟ نه. بعد چون دو رکعت نمازم میخونم، وقتی آبروی کیو میبرم کسی فکر نمیکنه من دارم حرف بی خود میزنم، میگن حتما یه چیزی هست. ایشون که بی خود نمیگن، همیشه نفر اول صف اول نماز جماعت ایشون. و آن را افضل اعمال شمردن که انسان چشمش از عیوب دیگران ببنده، دخالت نکنه، و خلاف آن را صفت منافقین میدیدن و وصول به مراتب عالیه و درجات رفیعه را موقوف به ترک غیبت میدانستن. عرض کردم همسر امام میگن 62 سال من با این مرد زندگی کردم، یک بار غیبت نکرد. چون از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
وارد از هر که نماز او نیکو باشد و عیالمند باشد و مال او کم باشد و غیبت مسلمانان را نکند با من خواهد بود در بهشت. خانواده ای داریم وضع مالیش خوب نیم، دستش تنگه، ولی غیبت نمی کنه، نمازش خوب می کنه، حضرت میگه همنشین منی در بهشت، من برات اون دنیا جبران می کنم. و چقدر قبیح هست که آدمی از عیوب خود غافل شده در صدد اظهار عیوب مردمان براید، خاری را در چشم دیگران ملاحظه کند ولی شاخ درختی را در دیده خود نبیند. تو واقعا اینقدر که مراقب دیگرانی، اگه یک دهمش مراقب خودت بودی جز اولیا الهی شده بودی تا الان. اینقدر که خانم مراقب باشین، این موقع چشمتون به اون آقا، یک صدام تو مواظب اینو اینو این هستی، یک صدام مراقب خودت باش، همش حواست گناه نکنی، اون مراقب باش، شما لطفا از این ور، شما برو از اون ور، خب یه ذره به خودت دقت کن. یه خاری رو تو چشم بقیه میبینه، یک شاخه درخت تو چشم خودت نمیبینه. پس ای جان برادر، چون خواهی که عیب دیگران را بگویی، اول عیوب خود را یاد کن و در صدد اصلاح آن برای. یاد آور قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
که فرمودند خوشا به حال کسی که مشغول عیب خود گردد و به عیوب مردم نپردازد. تو بال من شغله و عیبه و ان عیوب الناس. چه کار داری به عیب من؟ تو خود بی عیبی مگه؟ خودم تمام رضایل جمع کردم. خواهر شما متاسفانه اونجور که باید و شاید. بابا تو خودت کلن نباید و نشاید اونجور که باید و شاید. علاوه بر این هرگاه عیبی را که ذکر میکنی امری باشد که به اختیار اون نباشد و از جانب حق سبحانه و تعالی باشد، پس مذمت او بر آن غیبت فی الحقیقه مذمت خالق اوست، زیرا هر که چیزی را مذمت میکند سازنده او را مذمت کرده است. شخصی به یکی از حکما گفت ای زشت صورت، گفت آفریدن من با خودم نبود که نیکو بیافرینم. من به یکی میگم خیلی قیافت زشته، دارم کیو مذمت میکنم؟ خلقت خدا را علیه بلادی، خودش صورت خودشو نفریده که. این عامل سوم پس شد مانع پذیرش نیکی ها، تأخیر در پاداش و تقدیم عذاب و خروج از ولایت الهی. چهارمین اثر اخروی غیبت، عامل انتقال نیکیه. عربی شو بخونم بعد بیایم فارسی شو بخونیم روایت رو. شماره دو عامل انتقال نیکی اشتباه، عبارت تأخیر پاداش و تقدیم عذاب. ببخشید، اولی تو اخروی مانع پذیرش نیکی ها، دوم تأخیر پاداش و تقدیم عذاب، عذر میخوام، سومی هم خروج از ولایت الهی. من ترتیبی که خودم نوشتم بعد دیدم کتاب ترتیبش فرق میکنه، متاسفانه علما هماهنگ نیستن با ما، بعد بذاره پیوست مثلا 2-1 میخوره، پیوست 3-4 میخوره، خودم هم وسط داشت گم گیت شده بودم اولش. خب الان عامل چهارم میخوایم بگیم، الان چهارم مشخص شد چجوری شد؟ الان چهارمین اثر اخروی غیبت عامل انتقال نیکیه، اون چیزی که قبلا اشاره کردم عنوانشو گرفتین؟ عامل انتقال نیکی یعنی چی؟ از پیوست شروع بکنیم، از پیامبر عزیزمون که میفرماین یعطا به احد یوم القیامه یوقف بین یدی الله. روز قیامت کسی رو میارن یوقف بین یدی الله، در مقابل خداوند او رو نگه میدارن، میگن واسه اینجا و یدفع الیه کتابه، کتابش رو میدن دستش، میگن بگیر نام عمل تو بگیر. فلا یرا حسناته، نگاه میکنه میبینه کار خوبش تو نامش، نگاه میکنه این رو اون رو، یادشه که یه کارایی کار خوبی داشت، نه چهار تا کار خوب داشت. فیقول و میگه الهی لیس ازا کتابی، خدایا فکر کنم اشتباه شده، این نام عمل من نیست. فانی لا عرافی ها طاعتی، من چی نگاه میکنم طاعتامو توش کار خوبم نمیبینم، فکر کنم اشتباه شده. فیقال له، بهش گفته میشه ان ربک لا یذل ولا ینسا، خدا چیزی رو فراموش نمیکنه و گمراه هم نمیشه، اشتباه نمیکنه. ذهب عملک باغتیاب الناس، اعمال خوبت به خاطر غیبت مردم رفت، قد پردت، کار خوبم کو غیبت کردی یاد داره، عمل خوبت رفت، هر غیبتی کردی یه سریش رفت. ثم یعطا به آخر، یفزنش جهنم، یکی دیگر بیاره. و یدفع الیه کتابه، نام عملش میدن بهش. فیرا فیه طاعات کثیره، انشالله ما جز اینا باشیم، ببینه کلی کار خوب تو نام عملشه، در حالی که میدونه اینا رو او انجام، اینا من انجام ندادم کسان. فیقول میگه الهی ما هاذا کتابی، خدای این کتاب من نیست، یا این کتاب من چرا اینجوری، اینا مال من نیم. فانی ما عملت هاذه طاعات، این کار خوب من انجام ندادم. فیقال بهش گفته میشه لان فلانن اغتابک، فلانی غیبت تو رو کرده، فدفعت حسناته الیک، کارای نیک او به نامه عمل تو منتقل شده، غیبت تو کردن برات کار خیر ثبت شده. بعد خب ممکنه سوال پیش بیاد که حالا من غیبت خیلی رو کردم هیچ کار خیری هم ندارم که به بقیه منتقل بشه، اون وقت چی؟
بازم شما نگران نباش، ما برات درستش میکنیم. گناه برمیداریم میذاریم جهنم. طبقاتش متعددن، خارها اندازهای مختلف دارن، درجات آبجوش هم باید پتکامون هم کوچیک بزرگ داره اونجا، همه چی جنس جوره، نگران نباش. و از اعظم مفاسد غیبت آن است که باعث آن میشود که اعمال خیر آن کسی که غیبت کرده در عوض آن غیبت به نامه عمل آن شخصی که غیبت او شده ثبت می شود و گناهان این به دیوان اعمال او نقل می شود. و چه احمق کسی باشد که به واسطه یک سخن در روز قیامت وزر و وبال دیگری را متحمل گردد. این آخه بدبختی، این حجمش هم زیاده. یه روایتی داریم در قیامت یه کسی میاد میگه خدای من از این یه درهم میخوام. درهم نقره است دیگه، باز بگیم دینار یه مثلا طلایه، بریم بی ارزشی، من یه درهم از این میخوام. خدایان میگه روز قیامت من ندارم که بدن. میگه خیلی خوب، خدای بالاخره من از این طلب کارم. امر میاد که 600 نماز قبول وردارید بدید به اون. 600 اصلا ما 600 تا نماز داریم که 600 تا 600 یه نماز قبول داشته باشیم کار حله ها. 600 تا نماز قبول رو از نامه عملش بر میدارن میدن به اونی که یک درهم طلب کاره. حالا خوب شد؟ بابا اصلا یه بند خواهی خدایی میخوایی مار ببری جهنم، داره چی پیچ میدی کارو؟ پیچ نمیده، میگه میخوام ببرتون بهش، شما پیچ میخورید اینقدر. یا بیان برین بهش، سب کن خدایی منو برو نگاه کنیم، میگه راه بهش اینه، بیاین برین داخل. ها خدا بذار لگد به این بزنم، یه فوش به این بدم، ماهی اونو بکشم، اونو حال بدم، میکروفونو بزنم کله اون. خب میگم بیا برو تو بهش. به امام صادق علیه السلام گفت بهش رفتن راحت، جهنم رفتن حضرت گفت جهنم رفتن سخت‌تره، چون خدا شما رو به سمت بهش آفریده. اونی که جهنم میره داره خلاف جهت رودخانه شنا میکنه، فطرت ما به این سمت مایله. خدا والا بذار اینا رو هول بدم بیافتن زمین، بخندین بعد میام بهش. خب اینا رو هول میدم میخورن زمین، کفارهشون من دیگه میدارن. تا میام کفاره اینا بدم، یه فوشم به این میدم، یه لگد دیگه هم به این میزنم، یه مشتم به اون میزنم، صندلی اونم میزنم میندازم، همینجوری فرو میره. مرویس این روایته: در روز قیامت بنده ای را به موقف عرصات حاضر سازند و نامه اعمال او را به دست او دهند. چون در آن نگرد از حسنات خود چیزی در آنجا نیابد، عرض کند پروردگارا این نامه عمل من نیست، زیرا من از طاعات خیش هیچ در آن نمیبینم. خطاب رسد: ای بنده، پروردگار تو خطا و سهو نمی کند، اعمال خیر تو به غیبت مردم رفت. و دیگری را می آورند و دیوان او را به دست او می دهند. در آنجا طاعات بسیار عبادات بیشمار مشاهده می کند. عرض می کند این کتاب من نیست، این اعمال از من به وجود نیامده. خطاب می رسد: فلان شخص غیبت تو را کرد و این طاعات اوست که عوض به تو داده شده است. پس عاقل باید تأمل کند آن کسی را که غیبت او می کند. دقت کنید، اگر دوست و صدیق او چه بی‌مروتی و بی‌انصافی است که زبان به غیبت او گشاید و بدی او را در نزد مردمان گوید. من دارم غیبت ایشون میکنم، یا واقعا دوست منه، خیلی بی‌مروتم من که دوستم رو در حضور مردم چیکار میکنم؟ بی‌آبرو میکنه. و اگر دشمن او، اگر من غیبت ایشون میکنم دشمن منه، چه بی‌عقلی و سفاهتی است که کسی متحمل وزر و وبال دشمن خود گردد. و من اگه با این دشمنم که نباید یه کاری بکنم که قیامت بدیاش من منتقل بشه، طاعت من بون منتقل بشه. اگه دشمنته که نباید این کار رو عقش بکنیم، و اگر طاعتی اندوخته باشد به او دهد. این چهار عامل. عامل پنجم، پنجمین اثر غیبت در قیامت، عبارت است از افزایش فشار قبر. روایت بخونم از این روایت، در بهار جلد 12 صفحه 282 از ابن عباس نقل میکنه. تو شما سوالتون رو پرسیدین، در بقیه منابع هم که نگاه کردیم تو نور هم هرچی گشتن همه جا میگه ان ابن عباس. حالا ابن عباس احتمالا یا از پیامبر یا از امیر، شاید هم امام مجتبی علیه السلام، حالت امام حسین هم بوده، شاید هم امام حسین، اگه از این سه چهار تا بزرگ بود. ابن عباس نقل میکنه، میگه عذاب القبر ثلاثه. عذاب قبر سه بعد داره، سه تا چیز باعث عذاب قبر. اصلاسن سل، از این سه تا سلسن للغیبه. یک سوم فشار قبر مال چیه؟ مال غیبته. غیبت کنی یک سوم فشار قبر. دو، و سلسن للنمیمه، یک سوم برای چیه؟ سخنچینی. و سلسن للبول، یک سوم مال چیه؟ مال کسی که میره برای قضای حاجت ملاحظه نجس پاکی رو نمی کنه. خب کسی که روایت جدا هم داریم،
کسی که ملاحظه نجس و پاکی و جسارتا وقتی برای قضا و حاجت میره نمیکنه، انسان ما نباید وسواسی بشیم ولی بی ملاحظه باشیم. خب بابا الان این ترشح شد، این لباس نجس شد دیگه، با لباس نجس زندگی میکنم، نماز میکنم. کسی که ملاحظه نجس پاکی رو نکنه، یک سوم فشار قلب مال اینه، مثلا فهم سلاسون للبول، برای اینه که کسی جسارتا بره برای قضا و حاجت. اینم پنجمین اثر اخروی که میگیم، این از بعد دنیا دیگه، فشار قبر و برزخ هم ملحق میشه به آخرت. این پنجمین اثر غیبت در آخرت. یه بار مرور کنیم: مانع پذیرش نیکی ها، ببخشید، مانع پذیرش نیکی ها، تأخیر پاداش و تقدیم عذاب، خروج از ولایت الهی، عامل انتقال نیکی ها، افزایش فشار قبر. این پنج تا رو گفتیم. ششم، تجسم زشت در آخرت. این که ما در قیامت غیبت کردیم خدای ناکرده، این چجور متجلی میشه؟ حواستون به این نکته باشه، وقتی چیزی در قیامت آشکار میشه به چه معناست؟ یعنی همه علی رؤوس الاشهاد، همه عالم دارن نگاه میکنن. خب نامه عمل فلانی، روایت از پیامبر عزیزمون، بله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
حضرت می فرماین: قال من اغتاب امرئا مسلما بطل صومه و نقض وضوءه. کسی غیبت مسلمانی بکنه وضوش باطله، روزش هم باطله. این باطله، این دیگه بیفایده است. با این وضوع اگه میخوای نماز بکنی در حالی که غیبت کردی، اون وضوع و نماز برای ستون فقراتت فقط کارایی داره. برو دوباره وضوع بگیر. نه اینکه وضوع به معنی فقهی باطل شده، حرفا میفهمین؟ روزه باطل شده، نه اینکه این روزه دیگه روزه نیست، غیبت کرد. میاد و ادامه داره، یه جا شزن میفهم: و جا ایام القیامه، روز قیامت این فرد میاد در حالی که من فیه، فیه یعنی دهان او، از دهان او رائحتون انتن من الجیفه. روز قیامت غیبت کننده میاد، از دهان او یه بویی میاد از بوی مردار بدتره. بوی مردار رو مثلا یه گربه‌ای بمیره یعنی متعفن ترین بو، بوی مرداره دیگه. در قیامت از دهن غیبت کننده یه بوی بدتر از این میاد. ها دیگه اون چه بوی نحسیه؟ تتعزا بهی اهل الموقف، اونایی که در قیامت وایستادن، اونایی که تو این موقفن، هر کدوم از مواقف قیامت، حال همه به هم میخوره، همه اذیت میشن، میگن این بوی گند چی از کی میاد؟ از دهن کسی میاد که غیبت کرده، تجسمش در آخرت. میبینی یه وقت از آدم مثلا یه گناهی کرده در وجود، این گناه رسوا میکنه آدمو، یعنی میگن این بوی از کجاست؟ همه شما از اینه، همه میفهمه چیکار کردی که اینقدر بوی بدی از دهانت میاد؟ بوی غیبت. و هفتمین و آخرین اثر غیبت در آخرت، محرومیت از بهشته. این که از بهشت محروم میشیم، اول روایتو بگم بعد توضیحشو عرض بکنم، باز از پیامبر عزیزمون: تحرم الجنت علی ثلاثه، در کتاب الزهد حسین ابن سعید کوفیه جلد 1 صفحه 9، پیامبر عزیزمون میفهمن تحرم الجنت علی ثلاثه، بهش بر سه نفر حرامه، اینا وارد بهش نمیشن. یک، علل منان، کسی که منت میذاره بر کی؟ بر خداوند. بابت چی منت میذاره؟ بابت بندگیش. دو، و علل مغتاب، کسی که غیبت میکنه. و علی مدمن الخمر، مدمن الخمر یعنی چی؟ دائم الخمر، کسی که دائما شب. ببینید، ما در قیامت یه ورود اولیه به بهش داریم، یه عده‌ای وارد بهش میشن ابتدا، که اینا چند گروه هم همون وارد میشن میرن بهش تو مواقف مختلف، دوتر میرن، دیرتر میرن. یه عده هم نه، وارد جهنم میشن، تطهیر میشن، بعد وارد بهش میشن و عذاب میچشن. شما فرض کنید ما وارد جهنم هم نشیم، اون مواقف قیامت که 50 موقف شمرده شده تو برخی روایات، حولش چقدره؟ یعنی ما تو موقف اولیم،
همه بشریت جمع شدن، هر روزش 50,000 سال داغی زمین طوریه که مادر اگه جنین بچه شیرخوارشو پیدا بکنه میذاره زیر پا، میره رو شکم او وای میسه که پای خودش نسوزه. تو این شرایطی فرض کنید میگن خب امیرالمومنین اومدن برای شفاعت، شفاعت شون شما، من چی؟ میگن شما جده مثلا مشفوعین امیرالمومنین، ای بابا الان من نیستم. نه خب بقیه اهل بیت میان، معلوم نیست. اگه بیان من مشفوع هستم، معلوم نیست. خوفشو دارین؟ بریم موقف بعدی، صدیقه طاهر اومدن، باز من نیستم. موقف بعدی امام، آقا من شفاعت میشم یا نمیشم؟ میگن شما تو اینا نیستید، کسی نمیدونه، بعد اهل بیت بیان معلوم شه. ترس و خجالت و قولی که تو این مواقف وارد میشه، این چقدر این از جهنم کمتره؟ خجالت اصلا خجالتش ما واسدیم همه با هم. خب شفاعت شدیم، استاد شما جلو حرکت بکنی. نه من جد شفاعت شدگان نیستم. نیستین شما؟ نه. خجالتش برای مرگ من کافیه، نمیخواد اصلا جهنم برم. بله؟ کی گفت نمیشناسه؟ نمیشناسن نه به این. ببینید یفر المرء من اخی، از برادرش فرار میکنه، این اون میشناسه دیگه، شناختن به این معنی که مثلا من خواهرام میبینم بگم من شما گه من خواهرتم، یه یادم نبود مثلا، اون تو آلزایمر نمیگیرن علی چیز که والله اگه نشناسن که آبرو کسیم، شما منو نمیشناسین، نام اول من رو میشه، خب بشه هیچ کی منو نمیشناسه. آها آفرین، خوب تعریف کردین، ولی باز خوبش خوب زود توبه کردین و به بهش برگشتین. حاضر شما عرضم که این که ما خجالت میکشیم خیلی بدا. یعنی هم مثلا شما نه حالا شما تشریف ببرین استاد، حتما مثلا شفاعت مخصوصی برای ما در نظر گرفتن، برای شما بفرمایید. خوب آدم داره میمیره خجالت، که این هول این خوف، حالا بعدش آدم بره بهش. لذا این که میگن تحرمه، بعضی وقتا تحرمه یعنی حرامه، یعنی همینجوری وارد بهشت میشن، یه شرایطی باید بشه، خدا یه لطف خاص بکنه یا بره جهنم دوباره برگرده بهش. همه اینا خجالت، همه اینا اذیته، این نتیجه غیبت. بله نه بله برای همینه که میگه یوم تبل السرائر، روزی که درونها چی میشه؟ آشکار میشه. اگه اثری نداشته باشه، اگه خجالت نباشه، اگه مردم یادشون نباشه، خب این تهدید پس چه اثری داره؟ خب بله همش بعضیا وارد صحنه چیز میشن، ترکیب چند تا حیوانن و چند تا چیز عجیب غریب، میگن این هم نمام بوده، هم مقتاب بوده، هم مفتری بوده، هم چیچیک بوده، همه اینا در قیافش ظاهر. اگر صدای کسی بشنویم و یا او را از پشت سر ببینیم، هم اگر کسی پشت سر او صحبت کند، باز غیبت است. منظور اینه که ما طرف درست از روبرو ندیدیم. مثلا من اینجا نشستم، دو تا پشت پرده دارن غیبت میکنن، غیبت دیگه لازم نیست ببینیم که غیبت غیبته، شنیدنش کافیه. شناسه 680 نمیدونم، حالا چهارمیشو باید ببینیم، اگه بگن بزنید آره باز میزن. وسط حرف زدن درباره کسی که یه بار میبینیم مثلا راننده استم یا فروشنده لباس، که مثلا چقدر بیشعور بود. بعد مثلا خیلی راننده بدی بودی یا فروشنده بدی. نه مثلا میام میگم با یه راننده اومدم خیلی مثلا آدم بیادبی بود، اون غیبت حساب نمیشه. اما لازم نیست خیلی شدید احساسات رو ابراز کنیم و اینا. دو نفر باشیم غیبت دیگه، با هم بودیم مثلا راننده میشناسیم. استاد یه بار دیگه به سرا شرایط غیبت رو دیگه صوت و گوش بکنیم. بسترها و شرایط رو که شرایط وجود شنونده مخفی بودن موضوع عیب محسوب بشه و غیب شنونده مؤمن باشه. این شرایط بسترها، زبان، قلم، اشاره و رفتار. صوتا رو مگه براتون گزاری نمی‌کنن؟ گوش کنید. استاد گاهی طرف مقابل مدام غیبت میکنه، چه کنیم؟ آدم با آدم فرق میکنه، ولی نهی از منکر همیشه است. هر کسی پشت کسی صفتی رو بهش استاد اگر پشت کسی صفتی رو بهش نسبت بدیم که بد نباشه، مثلا بگیم فلانی احساساتی غیبته،
او از اینکه میگید احساساتی خوشش میاد یا بدش میاد، با احساساتی یعنی ویریه، حساب ندارم جو الکی این برین غیبت. با افرادی که غیبت میکنن و تعجب تذکر نمیکنن، حتی با نرمی و توضیح ادامه چیکار کنیم؟ آدما رو نمیشناسم، کلی نپرسیم. استاد یه کسی به مادرم یه حرفی رو بزنه و ما از روی صحبت چیزی رو پیش بینی کنیم که مثلا اگه فلان حرف رو این شخص زده پس حتما چنین چیزی رو میخواد انجام بده، یا تو ذهنش که این کار انجام بده، و هشدار رو به مادرمون که حرف رو بهش زده بگیم. این الان آیا غیبته؟ چقدر بازیای پیچیده ای؟ یا تهمت؟ اگه خیلی وقتا پیش بینی درست درآمده باشه غیبت یا تهمت؟ ببینید اگر یه جایی یه خطری تو موارد جواز میرسم، آره، ولی یکی چیزی میگه ما شروع کنیم تحلیل کردن، یه چیزی به بنده خدا بچسبونیم، خب تهمت باشه تهمت دیگه. اگر همیشه سعی کنیم ساکت باشیم، نمیگن چه آدم منزوی هستیم، نه، کم گوی و گزیده گوی، چون دور کز اندک تو جهان شود پر. این تناقض با خوشخلقی نداره؟ نه. از طرفی هم انسان بالاخره اجتماعی است، نیاز به ارتباط گرفتن با دیگران داره. ارتباط بگیریم، غیبت نکنیم. گفتم این که کم همیشه ساکت باشیم، من نگفتم هیچ حرف نزنیم، حرف به درد بخور و حرف لازم. واسه به نظرم یه چند جلسه کارگاه برای درست معاشرت کردن بگید با عنوان زندگی بدون غیبت. ما تو همین حرفا که داریم میزنیم و موندیم باور کنیم. استاد گاهن گاهن نداریم، گاه فارسی تنویر نمیگه، وقتی با یه نفر نشستیم داریم حرف میزنیم، یه حرفی نسبت به اون فرد تو ذهنمون میاد که با تفکر نیست، یهوییه، بعدش هم میگیم استغفرالله. اینو چیکار کنیم؟ تو ذهن میاد گناه نیست، اما ریشهش رو ببینید چیه، یعنی چرا تو ذهنمون نسبت به افراد چیزای بیخودی میاد، بهشون فکر میکنیم، بدبینیم. بعضی وقتا خوبه دائما برای فرد دعا بکنیم تا شیطان نتونه چیزی رو از این جهت وارد ذهن ما بکنه. روز شنبه که کلاس تفسیر سوره قرآن داریم، سر صدای آن بچه کوچک خیلی زیاده، نمیذاره صدای شما بقیه بچه‌ها راحت بشن. اگه امکانش هست آن بچه را به کلاس راه ندهید. و یا اینکه آخر کلاس بگذارید که سر صدای بچه نیاد. علامت از این یه شکل هست اینجوری، بعد دو تا دست سفیدم اینجوری، یعنی دستکش سفید داره اینجوری شکلک اینجوری. اول اینکه بچه برکت کلاسه. ثانیه این صوت مال چند سال قبله. ثالثاً اینقدر زیاده صدای بچه؟ وقتی میگم بچه رو بزنین برای همینه. بارها گفتم بچه رو بزنین. بزرگ میشن. حالا همون آقا پسر، آقای بور رو بزنین قشنگ مرد بشه. بچه باید مرد بار بیاد. یا ابوالفضل عباس چیکار کردین؟ وقتی میگم یا ابوالفضل عباس، ندا منصوبه دیگه. تا جایی که میشه توصیه به قطع ارتباط نمی کنم. شرایط رو نمی دونم، مشورت کنید، ولی تا جایی که میتونید قطع ارتباط نکنید. ببخشید اگه کسی دروغی بگه مثل نمره امتحانش، بعد متوجه بشی از دروغ طرف و کسی بگی غیبت میشه. آره، اگه دروغ نگفته باشه که تهمته، دروغ بگه غیبت. امروز تولدم هست، میشه شما و دانشجویان همگی دعای خیلی برام بکنید و اینکه بهم راهنمایی میکنید چه کاری انجام بدین در ساعتی که باعث رضای خدا و خوشنودی امام زمان جلال فرجه. اصلا در تولدم که کاری بکنیم بهتر، اصلا چه کاری بکنیم بهتره؟ اگه بتونین یه پول خوبی به بنیاد بدین که اون پول افطاری جبران بشه، اون خیلی خوبه، ثواب داره. 37 میلیون. خب اوقات هیچ پول ندین که اون خودش خود به خود کم نمیشه که، هنوز به قوت خودش باقیه. ارزش مگه نگه داریم چند سال دیگه که ارزش پول ملی باز کمتر شد؟ 37 میلیون بعد میگه بیا این 37 میلیون تو جیبم بودم. دعا میکنم ان شاء الله عاقبت به خیر. کار خاصی نیم، اگه این شکلیه قبلا گفتم یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، به دنیا اومدم از دنیا رفتم مبعوث شدم، اینا کنار هم اومده. یعنی اگه تولد به یاد مرگ و یاد بعثت بی انجام خیلی خوبه. روز تولدتون رو مبدا یک کار قرار بدید هر سال، یا انجام یک کار خوب جدید یا ترک یه کار بد. این توصیه‌ام به شماست و دعا میکنم انشالله عاقبت به خیر بشید. اگه بدی کسی رو بگیم، در صورتی که هر دومون این بدی رو میدونیم و همه میدونن چون آشکار اون کار انجام، اینم غیبته. تو موارد جواز میرسم که کجا این غیبت هست کجا نیست. اگه کسی در مورد مشکلاتش با هم در دل کنه و در مورد رفتار اطرافیان باش حرف بزنه، غیبت محسوب میشه؟ بله. تو این شرایط چیکار باید کرد؟ اگه به حرفش گوش بدم شاید بدم راهنماییش کنم. یه طرفم یه سری اطلاعات اطرافیان بهم میده که من خبر نداشتم. لطفاً راهنمایی کنید. اگر اون چه شکلکیه دیگه؟ قیافه کژوکلی شده چرا؟ اگر از باب مشورت، یعنی من میرم مثلا پیش ایشون مشاور، یعنی میگم اون چیز حالیش میشه. اگه این باشه، ولی همینجوری میگم که راهنمایی، خب چی بلده؟ بلد بود کار خودش گیر نمیکرد. خب به شرطی که با هدف راهنمایی پیش آدم حسابی باشه غیبت نی بله هست. کتاب هایی که گفتی دستایتون معرفی کردن در کدوم قسمتش هست؟ طرح‌های مطالعاتی، تلیه حکمت، تلیه نور، موضوعی. بنده نتونستم پیدا کنم اگه کسی از اعتمادمون سوء استفاده کرد چه رفتاری نشون میدن خدا نسبت به اون شخص، چه شخصی، چه سوء استفاده‌ای، به چه دلیل، هیچی نمیدونم، نمیتونم بگم. روایت کردن در کتاب هایی در رابطه با اشخاص مختلف و مسائلی که طبعاً برای عموم مردم پوشیده بوده گفته میشه، حتی مثلا در کتاب شاهد و حکم چجوری روایت کردن در کتاب ها، آها روایت کردن در کتاب ها که در رابطه با اشخاص مختلف مسائلی که طبعاً برای عموم مردم پوشیده بوده، خب نه در شاهد اگه چیز بدی باشه نباید بگیم، والله هر چی بگیم غیبت حساب نمیشه اگه چیز بدی باشه. وقتی یه نفر منباب در دل پیش ما حرف کسی رو میزنه دلش پره، نمیشه که وسط حرفش بگیم غیبت نکنیم، خب اونم پناه آورده به ما. یا وقتی مثلا در مورد زندگی زناشویی از آدم راهنمایی میخواد، خب ناخودآگاه حرف همسرش رو میزنه، پناه آورده به شما که شما رو با خودش ببره جهنم، این پناه آوردن آخه. اگر شما این کاره اید و داره میگه که مشورت بگیره در اون حدی که لازمه عیبی نداره و الا اول و وسط و آخر نداره، باید بگید غیبت نکن. استاد عددی رو صحبت راجع به خانواده شوهر با دوستمون جهت تخلیه مگه با گودزیلا زندگی میکنین آقا؟ مشاوره انتقال تجربه غیبته؟ بله غیبته، اگر فقط مشوره. ولی میگه ببین من دو ساعت غیبت میگم تا آخرش مثلا به من بگو، به تو توصیه میکنم که مثلا سیانور تو غذاش بریز که باب مشورت هم بشه غیبت بشه. سر خدا رو که نمیم کلا بذاری. ببخشید برنامه تلویزیونیتون در حال حاضر چه وقت و چه شبکه‌ایه؟ هیچ وقت هیچ شبکه‌ای. تا محرم انشالله 11 شب فکر کنم شبکه افق ده اول اگه زنده بودی. لطفا موارد اثرات دنیوی غیبت رو مجددا بریم. گفتم میشه لطف کنین اثر دنیوی غیبت رو گفتم؟ لطفا بفهمید فلسفه این که همراه با ذکر صلوات دست به صورت میشین چه؟ فلسفه خاصی نداره، همجوری اینجوری کنیم مثلا فلسفه؟ منطقش اینه، کلامش اینه، فلسفهش اینه، قرآن حدیثش اینه، ادیان و عرفانش هم اینه. مزاح بود، ناراحت نشین، چون بعضی جدیدن خیلی من نمیشناسم، فکر می‌کنم من می‌خوام زایه‌شون بکنم، خدا زایه‌تون کنه. گفته شد آبروی مؤمن برای خودش نیست که بخواد از اون بگذره، پس چطور توبه غیبت کننده با وسیله رضایت کسی است که از او غیبت شده؟ این که پیشاپیش بگه من از آبروم گذشتم حق نداره، اما اگه کسی غیبت کرده حلالیت می‌خواد، خدا گفته می‌تونی او را ببخشی، چون خودم که نگفتم غیبت کنه. استاد آخه بعضی وقتا نمیشه به دوستان بگیم غیبت نکن، یا بهتره بگم راهکارشو برای چیکار کنیم. حتی بعضا یه سری از دوستان وقتی باشون حرف میزنیم فقط غیبت میکنن، یعنی یه ساعت غیبت. عرض کردم که آدم با آدم فرق میکنه، ممکنه اون موقع نگید، یعنی یه وقتی دیگه رفت بگین بیا برای صحبتامون یه راهکار بزنیم، مثلا من غیبت نکنم، دوتا هم اذیت میشیم، به خودتون نسبت بدین، ولی این دلیل نمیشه. استاد تمسخر با غیبت فرق داره؟ غیبت پشت سر، تمسخر معمولا جلوی فرده، اگه نمیتونه پشت سر بشه و تمسخر و غیبت با هم باشه. میشه تو جمعی که دارن غیبت میکنن و نمیتونین از اون جمع بریم موزیک گوش بدین؟ مجاز باشه بله. میشه برای مادر بزرگم دعا کنین؟ چشم. در دل کردن هم غیبت؟ آره. دوستی از ریا و بدیهای دیگری دل شکسته ما در دل میکنن، ماجرا پیش اومده غیبت. اگه نشناسین نه، ولی اگه بشناسین غیبت. خب وقت تمام شد. تا اول سال 52 رسیدیم. چند تا سال داریم؟ 97 تا، به معنی تا نصفش میرسیم. خب استاد مهر اردو باشه معلم ها و دانش آموزان نمیتونن بیان، اصلا امکان غیبت کردن اومدن نیست. از قبل اعلام میکنیم مرخصی بگیریم، واقعا راهی نداریم، من دیگه نمیدونم چیکار کنیم. تعطیلی نداریم، هفته ربیع پیغمبر عزیزمون رفته جمعه متولد شد، من زد خب سه شنبه متولد میشدیم. تعطیلی چی؟ اولشو میگین که 28 سفر، 28 و 30 سفره که مشهد اگه بریم احتمالاً زی دستبا شما از بین خواهین رفت. یک، اصلا زیارت نمیتونیم بریم. ایام اعظم دوست داریم ولادت بریم که اونجا جشنم داشته باشیم. خیلی خوب دیگه ببخشید این مقدار از سوالات رو استاد بیزنت به جبران اردوی نرفته مشهد یه اردوی تفریحی ما بذارین، جبران مشهد یه روزه دو روز. بچه‌ها گفتن اردو شمال بذاریم، گفتم آره می‌خوایم بریم مشهد معنویت بدیم، بریم شمال همین یه مثال معنویت بدیم بره. بله نه بچه‌ها گفتن واقعا این مطرح شد، ولی الان ببینین اصفهان، شیراز اینا آتیش میباره، خیلی گرمه. مشهد میگفتیم ما گرمه تر، میگفت به خاطر حرمش، بگیم مثلا اصفهان به خاطر میدون امام، خب اونجا هم سخت نداره که دوباره گرمه. حالا ان شاءالله که تو بله سر این اردبیل ها راست میگین اونجا خنکه، شمال امامزاده های شمال بریم، دریا اومد به دریا بگیم برو دور شو مثلا امامزاده دریا فلان.
خدا انشالله همه را عاقبت به خیر بکنه، حاجتایی که گفتن روا باشه انشالله، مریضامون شفا پیدا بکنن. امیدوارم کرونا دیگه موج جدیدی نشه باشه و ملاحظه بکنیم که کسی خدا نکرده در دست ندیم و اونایی که در بستر بیماری ان انشالله همشون شفای کامل عاجل پیدا بکنن. ان شاء الله جهت برادشتان همه حاجات در رأسشون تجلیل در فرج آقامون حضرت صاحب ارواحنا فدا و به امید قبولی طاعات و عباداتمون در ایام عرفه و عید و قربان و اینکه انشالله همدیگر را هم از دعای خیر محروم و فراموش نکنیم. هدیه پیشگاه امام باقر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.